رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام و صبح بخیر. یک بار دیگر فرا رسیدن عید سعید فطر را صمیم قلب برای تک تک شما تبریک و تهنیت عرض می دارم. دوستان عزیز، برنامه صبحگاهی رادیو آشنا را با سرخط چند خبر آغاز می کنیم. حسابدهی فراهم کردن تجهیزات به نیروهای افغان با مشکل مواجه شده است. صدر اعظم اسرائیل پیشنهاد آتش بس فوری را رد کرد و ایالات متحده می گوید که خشونت های مذهبی سال گذشته در بلندترین سطح قرار داشت. دوستان عزیز، بعد از شنیدن اخبار افغانستان و جهان شما گزارش های را در این برنامه خواهید شنید. مقارنشینان در ولایت بامیان عید را چگونه تجلیل می کنند؟ ملل متحد تلاش دارد حقوق سالمندان را حفظ کند و براک اوباما جوانان افریقایی را به دفاع از حقوق بشر ترغیب کرد. این گزارش ها را در لابلای برنامه نیم ساعته دوم رادیو آشنا خواهید شنید. لطفاً با ما باشید. نخست از همه مشروع اخبار. روند حسابدهی فراهم کردن سلاح و مهمات به نیروهای امنیتی افغان توسط قوای ائتلاف با مشکل مواجه شده است. سرمفتش خاص ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان روز دوشنبه با نشر این خبر گفت که این روند پیش از تسلیم دهی مهمات و تجهیزات به نیروهای امنیتی افغان با مشکلات مواجه بوده و این مشکل پس از تسلیم گیری توسط افغان ها بیشتر می شود. جزئیات بیشتر این خبر را نجیب الله احمدیار تقدیم می کند.
در گزارش سیگار آمده است که وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا بیش از 747 هزار سلاح و ملحقات نظامی را به ارزش 626 میلیون دلار به نیروهای امنیتی افغان فراهم کرده است که شامل 465 هزار میل سلاح خفیف مانند کلاشینکوف و M16 می باشد. سیگار یادهانی کرده است که روند ثبت و موجودی سلاح موجود در نزد نیروهای امنیتی افغان ضعیف بوده و موجودی دیپوها نشان دهنده مفقودی سلاح می باشد. گزارش مفتش ویژه ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان از آن می دارد که حدود 112 هزار میل سلاح بیشتر از حد نیازمندی قوای امنیتی افغان فراهم شده است. قرار است شمار نیروهای افغان تا پایان سال 2017 کاهش یابد. سیگار می گوید که شمار سلاح اضافی آن نیروها احتمالاً افزایش خواهد یافت.
سیگار می افزاید که توانایی حکومت افغانستان در راستای تخریب کامل سلاح محدود بوده و این امکان وجود دارد که آن سلاح به دست شورشیان بیفتد. یک گروهی از مردم در پاکستان دو دختر و مادر کلان آنها را کشتند. این افراد دلیل آن را نشر تصاویر ضد اسلامی در صفحه اجتماعی فیسبوک خواندند. شرح بیشترین خبر از بیروایس رحمانی.
بر اساس گزارش‌ها افراد کشته شده که مربوط به فرقه مذهب احمدی بودند پس از آن مورد حمله قرار گرفتند که یک مرد احمدی تصویر یک زن برهنه را در یک ساحه مقدس به نشر رسانیده بود. قربانیان این رویداد یک دختر 7 ساله، خواهر کوچک و مادر کلان آنان است. مقامات میگویند که حملات فرقه‌ای علیه اقلیت‌ها در پاکستان بالا گرفته است و آنان قادر نبودند جلوی حمله کنندگان را بگیرند. احمدی ها خود را مسلمان می پندارند اما می گویند که بر پیغمبر دیگر اعتقاد دارند. اکثریت پاکستانی احمدی ها را ملحد می خوانند. پلیس می گوید که به مرد مظنون که تصویر متذکره را نشر کرده بود آسیب نرسیده است.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای امریکا.
ادامه اخبار. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل امیدواری ها برای یک آتش بس فوری در نوار غزه را در هم شکسته می گوید که اسرائیلی ها آماده یک مبارزه طولانی علیه حماس هستند. نتانیاهو در حال این مطلب را اظهار داشت که بان کی مون منشی عمومی ملل متحد و سایر رهبران جهان خواستار آتش بس فوری در غزه شدند. منشی عمومی ملل متحد هر دو جانب را به انجام روش های غیر مسئولانه در جریان تنش های 3 هفته‌ای متهم کرد. بر علاوه شورای امنیت ملل متحد در یک اعلامیه خواستار یک پیمان فوری بشری بدون قید و شرط میان طرفین شده است. با آن هم نتانیاهو گفت که این پیشنهاد فقط حماس را کمک کرده و نیازمندی های امنیتی اسرائیل را نظرانداز می کند. رهبران جهان تا حال در کاهش بحران اسرائیل و فلسطین ناکام ماندند که جان بیش از 1000 فلسطینی با اکثریت غیر نظامی 55 سرباز و 3 غیر نظامی اسرائیلی را گرفته است. اردوی اوکراین میگوید که دیروز ساحات بیشتری را در نزدیکی ساحه سقوط تیاره مالیزیایی تصرف کرده است. اوکراین میگوید که معلومات این تیاره نشان میدهد که تیاره مالیزیایی در اثر اصابت پارچه های میزایل تخریب شده است. اندری لسینکو سخنگوی اردوی اوکراین گفت که نیروهای امنیتی حملاتشان را علیه جدایی طلبان مسلح طرفدار روسیه در نزدیکی سرحد با روسیه افزایش دادند. لسینکو همچنان جدایی طلبان را به فیر هاوان و توپخانه بر ساحه سقوط تیاره متهم کرده، گفتند که آنها می خواهند شواهد دخیل بودنشان را در سقوط این تیاره از بین ببرند که در آن 298 نفر کشته شد. درگیری ها در نزدیکی ساحه سقوط تیاره مالیزیایی تحقیق کنندگان بین المللی را مجبور ساخت تا طرح دسترسی به آن ساحه را برای روز دوم لغو کنند. یک مقام ارشد قصر سفید میگوید که ایالات متحده از اتحادیه اروپایی توقع دارد تا تعزیرات جدید و شدیدتری را بر روسیه وضع کند. شرح بیشتر این خبر را همکارم صفیه حساس تقدیم میکند.
قصر سفید دلیل این تعزیرات را حمایت متداوم روسیه از جدایی طلبان در شرق اوکراین خوانده است. این در حالی است که ایالات متحده نیز اقدامات بیشتری را علیه مسکو اتخاذ خواهد کرد. تونی بلینکن معاون مشاور امنیت ملی بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده روز گذشته پس از آن این مطلب را بیان داشت که رئیس جمهور اوباما وضعیت شرق اوکراین را از طریق تلفن با انگلا مرکل صدر اعظم آلمان، فرانسوا هولاند رئیس جمهور فرانسه، دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا و ماتیو رنزی صدر اعظم ایتالیا به بحث گرفت. قصر سفید گفت که هر چهار رهبر بر اهمیت تعزیرات علیه روسیه توافق کردند. روسیه به شکل متداوم بر جدایی طلبان در شرق اوکراین تسلیحات، تجهیزات و جنگجو می‌فرستد. این رهبران همچنان توافق کردند که بر روسیه فشار وارد کنند تا از تلاش‌هایش برای بی‌ثبات ساختن اوکراین پایان بخشد و مسیر دیپلماتیک را برای حل این بحران در پیش گیرد.
شورای امنیت ملل متحد دیروز در مورد گزارش‌های تصرف ساحات غنی از نفت و لوله‌های نفت در سوریه و عراق توسط دهشت افغانان اظهار نگرانی کرده، هشدار داد که هر که با این گروه‌های دهشت افغانی وارد معامله شود، با تعزیرات مواجه خواهد شد. این شورای 15 عضوی گفت که هر گونه داد و ستد نفت با دولت اسلامی عراق و شام یا جبهه نصره القاعده تعزیرات ملل متحد را نقض می‌کند، زیرا هر دو گروه شامل فهرست سیاه این سازمان است. این بیانیه شورای امنیت که توسط روسیه تهیه شده، هر گونه معامله مستقیم یا غیر مستقیم تجارت نفت از سوریه یا عراق را که این دو گروه در آن شامل باشد شدیداً تقبیح کرده، تاکید نموده است که این گونه معاملات این گروه ها را حمایت مالی می کند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
اکنون خبر از نایجیریا. دو حمله کننده انتحاری که هر دو زن بودند، دیروز حمله مرگباری را در نایجیریا انجام دادند. زن اولی مواد بسته شده در وجودش را پس از آن انفجار داد که در قطار سایر زنان ایستاد و سه زن را کشت که برای خریداری روغن صف کشیده بودند. چند ساعت پس زن دیگر خود را در یک ساحه تجاری منفجر ساخت و شش نفر را مجروح کرد. هیچ شخص یا گروه تا اکنون مسئولیت این حملات را به عهده نگرفته است. با آن هم در چندین حمله دیگر که در جریان هفته گذشته صورت گرفت، گروه اسلامگرای بوکو حرام مسئول پنداشته شده است. این حملات باعث فسخ مراسم تجلیل از روزهای عید در شهر کانوی آن کشور شد. جنساکی سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده دیروز گفت که ایالات متحده حملات روزافزون بوکو حرام را تقبیح می کند. ایالات متحده دیروز در گزارش عقاید مذهبی خیش گفت که اعضای جوامع مذهبی در سراسر جهان نسبت به هر وقت دیگر در جریان سال 2013 میلادی مجبور به ترک منازلشان شدند. شرح بیشتر این خبر را از همکارم میرویس رحمانی میشنوید.
این گزارش می افزاید که تقریبا در هر گوشه جهان میلیون ها مسیحی، مسلمان، هندو و پیروان سایر ادیان به دلیل عقایدشان مجبور شدند منازلشان را ترک گویند. به نقل از این گزارش، صدها هزار مسیحی در جریان جنگ 3 ساله سوریه فرار کردند. در جمهوری آفریقای مرکزی خشونت‌های فرقه‌ای و غیر قانونی میان مسیحیان و مسلمانان که طبق گزارشات در آن تنها در سال ماه دسامبر سال گذشته 700 نفر کشته شد و بیش از 1 میلیون نفر به جا گردید. این گزارش همچنان خشونت‌های ضد مسلمانان را در برما یا میانمار که به کشته شدن صدها نفر انجامیده و 12 هزار نفر دیگر را مجبور ساخته است تا منازلشان را ترک کنند. این گزارش افزوده است که سخنرانی‌های نفرت انگیز سازمان یافته و آزار وضعیت مسلمانان در سال گذشته در آن کشور ادامه داشت و از رقابت‌های مسلمانان و بودایی‌ها بارها برای مقاصد سیاسی استفاده شده است. این گزارش همچنین به خشونت‌های فرقه‌ای در پاکستان اشارت کرده است. در جریان این خشونت‌ها بیش از 400 مسلمان شیعه و 80 مسیحی کشته شدند. از جانب دیگر ایالات متحده در مورد مجازات اعضای خانواده تبتی‌ها توسط چین نیز گزارش داده که علیه حکمروایی آن کشور در احتجاجات مذهبی خود را به آتش کشیدند. ایالات متحده همچنان گفته است که احساسات ضد یهودی برخی از پیروان این مذهب را مجبور ساخته است تا هویت مذهبیشان را پنهان نگه دارند. اما گزارش آزادی مذهبی ایالات متحده نمونه هایی را نیز به نشر رسانیده که افراد از عقاید مختلف مذهبی برای حفاظت هم دیگر همکاری کردند.
و براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده می گوید که ثبات آینده جهان بر رفاه و خودکفایی کشورهای افریقایی اتکا دارد. رئیس جمهوری ایالات متحده دیروز در خطاب به یک گروه 500 نفری جوانان افریقایی صحبت کرد که در برنامه بورس‌های واشنگتن برای رهبران جوان افریقایی اشتراک ورزیده بودند. آقای اوباما جوانان را به دفاع از حقوق بشر و حقوق زنان ترغیب کرد. او همچنان از دستاوردهای مشترکین این برنامه در کشورهایشان تمجید نمود. رئیس جمهور اوباما همچنان اعلام کرد که این برنامه به نام نلسن ماندلا رهبر فقید و ضد آپارتاید در افریقای جنوبی مسمی خواهد شد. پایان اخبار.
رادیو آشنا، منبع مطمئن خبر. گزارش و تحلیل از آمریکا تا افغانستان.
شنوندگان عزیز، سکنون گزارش های تهیه شده در استودیوهای رادیو آشنا خدمت شما تقدیم می گردد و نخستین گزارش امروز صبح در مورد مراسم ایدی است. اما این مراسم ایدی مختلف از مراسم است که شاید شما رو به تجربه گرفته باشین. شما را از خانواده ها که در مغاره های کنار مجسمه های تخریب شده بودا در بامیان زندگی می کنند، از فقر و تنگدستی در جنیان روزهای اید شاکی هستند. در مورد همکارم ظفر بامیانی گزارش را تهیه کرده است که با هم میشنویم.
در روز اول عید سعید فطر سری زدم به چندین خانواده مغاره نشین تا احوال این خانواده های فقیر و بی سرپناه را جویا شوم که عید را چگونه تجلیل می کنند. ده ها خانواده فقیر و مغاره نشین که زندگی شبانه روزیشان را در داخل مغاره های دوره بودایی در جوار مجسمه تخریب شده سلسال سپری می کنند می گویند آنان از عید سعید فطر با فقر و تنگدستی و بدون تهیه غذا و لباس های جدید برای اطفالشان تجلیل می کنند. آنان با چهره فقیر و رنج زده می گویند در 13 سال گذشته دولت هیچ توجهی نسبت به بهبودی زندگی و تهیه مسکن برای این خانواده ها انجام نداده است و حتی توان خرید 1 کیلو شیرینی برای پذیرایی از مهمانانشان را هم در روز عید ندارند.
از این مغاره نشینو باید از مغاره ها بر کنه.
این مغاره نشینان میگویند آنان حتی نان خشک برای خوردن ندارند، چی رسد به این که برای اطفال و اعضای خانواده خود غذاهای رنگارنگ و لباسهای جدید تهیه نمایند. مغاره های دوره بودایی که در زمان تمدن و شکوهمندی ولایت بامیان محل عبادت راهبان و پیروان بودیزم بوده، اکنون مکان برای سپری کردن زندگی شبانه روزی بیش از 300 خانواده فقیر و بی سرپناه شده است. امیرداد که بیشتر از 10 سال عمرش را در داخل یک مغاره تنگ و تاریک بدون کوچکترین امکانات اولیه زندگی سپری کرده است، برادی آشنا صدای امریکا گفت:
بگید کجا کار کجا وانم تری که بیگان گاکی بودید بودو که پلاو بودو سلاو بودو گوشت بودو دیگه و بگیر و نماند بودو ولی منطورا نیه وانم تری که بیگا یکو چکه یکی سرخ قدیمی از مو سال پاک میگی اونو جون میکنه دیگه خلاص بس اونو بازی آدم خانه یک دیگر خمور اونو میشه و پیلش های خیلی زرش نک میخوره اونو میشه.
امیرداد علاوه میکند که در تمام ماه مبارک رمضان او با خانوادهش نان خشک خوردند و تنها برای دو وقت غذا سبزی و گوشت استفاده کردند. فاطمه یکی دیگر از مغاره نشینانی که مادر 3 طفل است میگوید شوهرش کارگر آزاد در روی بازار است. او گاهی اوقات در طول یک هفته تنها 100 افغانی درآمد دارد. این زن مغاره نشین که از ناچاری فقر و تنگدستی را پذیرفته است میگوید
دیگه صبر خودم کنید چی کنید
بازی داره خوبه که ندارخت چیکار کنه دیگه میشین پای نداره دیگه اقتصاد ضعیفه.
مرد خانواده تون چیکار میکنه؟
روزمزی بازار کار میکنه دیگه جوالگیری دیگه. نه بابا اشکار نیستم امسال که باز بازار اشکار پیدا نمیشه.
شما داشت کایتان لباس جور کنه؟
نه بابا
چرا؟
نداشتی دیگه اقتصاد نداری.
در مدت کمتر از 2 ساعت است که با 4 خانواده مهمان نواز مغاره نشین دیدار داشتم، اما به دلیل فقر و تنگدستی این خانواده ها از مهمانان و همسایه های خود تنها با یک بشقاب شیرینی و یک گلاس چای کمرنگ پذیرایی می کنند. گلبهار مادر 2 طفل که حدود 4 سال قبل همراه با شوهر و فرزندانش به خاطر نداشتن سرپناه و ضعف در پرداخت کرایه خانه به یک مغاره مسکن گزین شده است، میگوید
در
جریان ماه مبارک رمضان شما روزه داشتین؟ دولت کدام نهاد پیسه دارا سرمایه دارا کمک
نیست؟
این مغاره نشانان میگویند که در 1 کیلومتری مغاره های سلسال مقام های حکومتی صدها هزار افغانی را تنها خرج دسترخوان میهمانانشان میکنند، اما آنان در بعضی اوقات توان خرید یک قرص نان خشک را هم ندارند. بیشتر از 300 خانواده فقیر و بی سرپناه از سالها به این سو در این مغاره ها زیست دارند. این در حالی است که مقام های محلی بامیان سالها پیش وعده تهیه مسکن برای این مغاره نشینان را داده بود، اما وعده های این مقام ها تا کنون عملی نشده است. شماری از آنان با ابراز امیدواری از معلوم شدن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری امسال میگویند که شاید رئیس جمهور جدید آنها را از این وضعیت رقتبار زندگی نجات دهند. ظفر بامیانی، رادیو آشنای صدای آمریکا، بامیان.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
شنوندگان عزیز، سایه شما میخواهید که حقوق افراد سالمند حفظ شود. سازمان ملل متحد در هفته جاری نشست 3 روزه را در این مورد راه اندازی میکنند. اقدام بخشی از روندی است که میتونه به یک پیمان جدید جهانی برای حفاظت از حقوق سالمندا منتج شود. جودی کپ و خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارشی را تهیه کرده که برگردان او را از نجیب الله احمدیار میشنویم.
این 5مین نشست گروه کاری سازمان ملل متحد در مورد سن است. این نشست بر حقوق بشر، مراقبت از افراد سالمند، خشونت، بدرفتاری و موضوعات حقوقی و مالی متمرکز است. کارکرد این گروه کاری میتواند با کنوانسیون جدید سازمان ملل متحد در مورد حقوق افراد سالمند منتهی شود. یکی از نهادهای راننده این گروه، مؤسسه بین المللی کمک به سالمندان است که کار خود را در این زمینه در سال 2007 آغاز کرد. توبی پوتر، مدیر عامل این مؤسسه، میگوید که چرا با باور وی با چنین کنوانسیون برای افراد 60 ساله و افراد سالمندتر از آن نیاز است. او میگوید افراد سالمند در سرتاسر جهان هنوز هم از تبعیض و بدرفتاری زیاد رنج میبرند. واقعا چنین حس می شود که با وصف چند دهه عهدات مختلف، پلانهای کاری در مورد سالمندان و توافقات جهانی برای کار بیشتر در این زمینه، هنوز هم تغییرات کافی در این مورد رونما نشده است. پورتر می گوید زمانی که چنین کنوانسیون ملل متحد برای افراد دارای معلولیت و معیوبیت منظور می شود، تغییرات چشمگیر را به گونه بهتر به میان می آورد. مؤسسه کمک به سالمندان تا کنون نزدیک به 300 هزار امضا را از 112 کشور جهان برای حمایت از کنوانسیون ملل متحد برای سالمندان جمع‌آوری کرده است. این جنبش حمایت دیسموند توتو، برنده جایزه نوبل، را نیز جلب کرده است. توتو در یک بیانیه گفته است که این بحث یک اقلیت نیست. ما همه پیر می شویم. پورتر می گوید که حفاظت از حقوق افراد سالمند مهم است.
By protecting people's rights and ensuring they're not discriminated against.
او میگوید با حفاظت از حقوق مردم و حصول اطمینان از این که بر اساس قانون علیه آنان در خدمات صحی، محل کار، داشتن ملکیت و غیره تبعیض نشود، در کل تمام جامعه را سود میرساند. زیرا با این کار تضمین میشود که سهم افراد سالمند افزایش یافته و اطمینان حاصل میشود که افراد سالمند از نظر نیفتند. پورتر این کمپاین را یک جنبش واقعا فراگیر و بنیادی خواند که در برگیرنده اکثر مردم است که از فقر دوامدار، در حاشیه رانده شدن و تبعیض رنج بردند. او میگوید جهان به سرعت سالمند می شود. این یک پیروزی است. یک پیروزی بدون قید و شرط در عرصه ملی و بین المللی که افراد بشر درازتر زندگی می کنند. اوسط زندگی مردم به سرعت بلند می رود و این یک گرایش فزاینده است که کاهش نخواهد یافت. امید می رود که سالخوردگی آینده همگان باشد. مدیر عامل مؤسسه بین المللی کمک به سالمندان میگوید که جوامع با یک دید منفی نسبت به سالخوردگی می نگرند.
Older people are actually massive contributors to society.
او میگوید افراد سالمند در واقع سهم عمده در اجتماع دارند و به گونه یک گسترده در زندگی خانواده هایشان سهم میگیرند. پس من در واقع احساس میکنم که سالمند شدن جمعیت با یکی از مهمترین موضوعات جهانی مبدل میشود. قرار است گروه کاری سازمان ملل متحد در مورد افراد سالمند از تاریخ 3 جولای تا 1 اگست در شهر نیویورک ایالات متحده نشست داشته باشد.
از امواج رادیو آشنا صدای امریکا.
بقدر خون که بریز مردم
بریز. زمانی که مطبوعات ما میگه سرمایه‌گذاری از افغانستان میگه.
حکومت افغانستان تلاش های ناکارجان.
تعریف مشخص و روشنی از اجتماعی ملی در دست.
100.5 FM.
شنوندگان عزیز، در بخش خبرهای ورزشی برنامه این ساعت از جهان کرکت آغاز میکنیم. در رقابت‌های کرکت میان تیم‌های الف افغانستان و زیمبابوه، تیم افغانستان توانست در نخستین روز بازی 105 دوش به ثمر رساند، در حالی که تیم زیمبابوه در روز نخست بازی توانست 165 دوش انجام دهد. در روز دوم بازی تیم افغانستان 275 دوش را با از دست دادن 5 ویکت به دست آورد. افغانستان اکنون 215 دوش و 5 ویکت از تیم رقیب سبقت دارد. قرار است امروز بازی افغانستان به پایان برسد و تیم زیمبابوه به بازی آغاز نماید. با در نظر داشت بازی افغانستان تا 2 روز گذشته انتظار می رود افغانستان برنده این بازی های 4 روزه باشد. با آنکه در روز اول بازی بازیکنان تیم افغانستان نتوانستند خوب بدرخشند، اما در روز دوم بازی نجیب ترکی توانست 51 دوش به نفع تیم افغانستان به دست آورد، در حالی که نجیب الله زدران با به ثمر رساندن 98 دوش هنوز هم از میدان حذف نشده و امروز بازی خواهد کرد. بورد کرکت انگلستان میگوید که احتمالاً قرار نیست معین علی بازیکن تیم ملی کرکت آن کشور به خاطر پوشیدن دستبندی که در آن شعارهای به حمایت باریکه غزه و فلسطین نگاشته شده بود با مجازات روبرو گردد. معین علی روز دوشنبه هنگام بازی در مقابل هندوستان با دستبند حاوی شعارهای به طرفداری از غزه و فلسطین دیده شد. بورد کرکت انگلستان به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت که به باور بورد مذکور معین علی مرتکب کدام جرم نشده است. بورد کرکت انگلستان همچنین افزود که اعضای بورد مذکور از این که معین علی در روز دوم دستبند مذکور را پوشیده بود آگاهی قبلی نداشتند. اما معین علی 27 ساله ممکن با اقدامات انضباطی کمیته بین المللی کرکت روبرو گردد. به اساس قوانین کمیته بین المللی کرکت، بازیکنان کرکت هنگام شرکت در مسابقات بین المللی اجازه به نمایش گذاشتن نشانهای سیاسی، مذهبی و نژادی را ندارند. و مقامات برازیلی به شمول شهردار شهر ریو دی ژانیرو به یکی از مشکلات اساسی فرارای برگزاری بازی های المپیک 2016 در آن شهر اذعان کرد، یعنی ملوث بودن بیش از حد خلیج گوانابارا، محل برگزاری مسابقات کشتیرانی در جریان مسابقات المپیک ریو دی ژانیرو. شماری از باشندگان شهر ریو خلیج گوانابارا را به فاضلاب تشبیه می کنند. 70% فاضلاب شهر ریو به آبهای مجاور خلیج گوانابارا سرازیر می شود. این در حال است که مقامات برازیلی گفتند که سرازیر شدن فاضلاب شهر ریو را به آبهای خلیج گوانابارا تا سال 2016 تا 80% کاهش خواهند داد. پیشگویی اوضاع جوی برخی مناطق و شهرهای افغانستان به حساب سانتیگراد. کابل، آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 19. کندوز، آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 40، پایین‌ترین 24. غزنی، آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 18. لوگر، آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 17. فرا، آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 46، پایین‌ترین 26. کندهار، آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 44، پایین‌ترین 26. هرات، آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 20. جلال‌آباد، آسمان قسمان ابرآلود، بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 26. فیض‌آباد، آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 19. بامیان، آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 13. خوست امکان بارندگی، بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 22. و در مزار شریف آسمان صاف خواهد بود، بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 23.
رادیو آشنا، صدای آمریکا.
منبع تازه‌ترین خبرها،
جالب‌ترین گزارش‌ها،
بحث‌ها و مصاحبه‌ها
و صدها مطلب آموزنده دیگر.
رادیو آشنا، رادیوی شما.
صدها تن از رهبران در حال ظهور افریقای جنوبی، یعنی رهبران جوان آن کشور، برای یک اجلاس سه‌روزه و شمول ملاقات با رئیس جمهور اوباما در شهر واشنگتن گرد هم آمدند و برخی از اینها اکنون نمی‌خواهند دوباره به کشورشان برگردند. در این رابطه رویترز گزارشی دارد که برگردان آن را از صفحه حساس می‌شنویم.
بسیاری از اشتراک کنندگان این نشست پس از سپری کردن 6 هفته مهارت‌های کاری به افریقا برگشت خواهند کرد، مگر نه همه آنها. برخی آنان ترجیح داده‌اند که در ایالات متحده آمریکا باقی بمانند و حتی برای مدت طولانی با کارگاه‌های آموزشی در سراسر این کشور کار کنند. رمبیزی دبی از زیمبابوه که مدافع حقوق بشر است، در میان افرادی قرار دارد که می‌خواهد در ایالات متحده باقی بماند. او می‌خواهد برای کسب معلومات بیشتر در مورد چگونگی کمک به قربانیان قاچاق انسان بداند.
Wanting to work in the field of human trafficking for a very long time.
او میگوید من از مدت زمان زیادی خواهان کار در بخش قاچاق انسان بودم، زیرا بسیاری از مردم در زیمبابوه قاچاق انسان را به گونه یک مشکل نمی نگرند. توجه زیاد به این مسئله وجود ندارد، حتی در سازمان‌های غیر دولتی بین المللی. دبی فرصت خواهد داشت که از طریق یک کارگاه آموزشی با دولت در بخش خدمات جنایی در شهر کولومبوس اوهایو کار کند. او هدفش را چنین تشریح می کند. او می گوید مبارزه در راستای این که حکومت مسئولیت اجتماعی را تضمین نماید و اقداماتی را روی دست گیرد تا قربانیان دوباره در جامعه مدغم شوند. تکنتی چنگونزو برای راه اندازی شرکت ها شور شوق زیاد دارد. او یکی از بنیانگذاران دو شرکت در کشورش زیمبابوه است که از آن جمله یکی آن شرکت عرضه خدمات اینترنت رایگان است. او میگوید راه اندازی یک تجارت در افریقا در کل از رهگذر تداوم یک مشکل بوده است. چنگونزو امیدوار است که از طریق کار خود با یک سرمایه گذار مستقر در کالیفرنیا و مدیریت استراتژیک قادر خواهد شد که به خاطر کمک به سرمایه گذاری در افریقا راه حل پیدا کند. گرالد افدانی کامرونی نیز علاقمند تکنولوژی است. او میگوید ما در این وقت میبینیم که جهان در حال تحول و در حال حرکت به سطح تکنولوژی دیجیتال است و کامرون نمیتواند که عقب بماند. او قصد دارد که استعداد خود را برای استفاده در بنیاد سازمان ملل متحد در نیویورک به کار اندازد. آفدانی همچنان دیدگاهی دارد که به اساس آن همه اشتراک کنندگان ابتکار رهبران جوان افریقا در آن شامل خواهند بود. او امیدوار است که همه همکارانشان بهتر مجهز و مسلکی خواهند شد تا بتوانند تغییرات مثبتی را در افریقا و جهان به ارمغان بیاورند.
صدای امریکا، خبر، گزارش.
اینجا یکی از جاده های عمومی در
تحلیل.
فساد اداری است که مردم از دولت راضی نیست.
و نظر شما.
من میخوایم نظراتی داشتم، سوالاتی داشتم. من قبل از اینا میخوایم.
صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، گردآوردهای برنامه صبحگاهی رادیو آشنا در همینجا به پایان میرسه. از شما تقاضا میکنیم تا کنار رادیوهایتان نشسته به برنامه های رادیو آزادی گوش فرادهید که لحظات چند آغاز میگردد. همچنان تماشای برنامه های تلویزیون آشنا را از امواج رادیو تلویزیون ملی افغانستان فراموش نکنید. روزهای باقی عید برای شما عزیزان پر از مملو و خوشی و سعادت آرزو میکنم. شاد، موفق و کامگار باشید.